بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند قدس سره به راه اول مرحوم شیخ در جمع بین حکم واقعی و ظاهری دو اشکال وارد کردند که اشکال دوم چندان اشکال مهمی نیست. اون چی که اشکال مهمی هست اشکال اوله. در اشکال اول مرحوم آخوند فرمودند که اگر ما بگیم احکام واقعیه انشائیه و احکام ظاهریه فعلیه، اینجا دیگه وجهی برای انتصال مقامت علیه الاماره نیست. اگر اماره بخواد ما رو راهنمایی کند به یک حکم انشائی، در صورتی که ما علم به حکم انشائی هم پیدا کنیم، این علم برای ما لزوم انتصال نمیاره. علم وقتی لزوم انتصال به دنبالش میاد که علم به یک حکم فعلی باشه، اما علم به یک حکم انشائی به دنبال او لزوم امتثال محقق نمیشه. حالا که اماره قائم شده، وقتی ما در صورت علمش میگیم امتثال لازم نیست، در این صورت که اماره قائم شده به طریق اولا یه وجهی برای لزوم امتثال نیست. این اجمال اشکال مرحوم آخوند با اون توضیحاتی که قبلا دادیم. مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در نهایت الدرایه در جلد سوم در صفحه 151 ایشون این اشکال مرحوم آخوند رو مورد خدشه قرار داده و ما هدفمون از نقل این کلمات که خب گاهی اوقات بعضیاش هم انصافا دقیقه و خیلی باید انسان دقت بکنه، این است که بالاخره به کنه مطلب برسیم. ببینیم بالاخره این همه احکامی که امروز در دست ما هست، این امارات، این اصول عملیه، اینا ارتباطشون با حکم واقعی چجور هست. لذا باید این دقتها بشه. ما این بحث حکم واقعی و ظاهری رو خب میتونستیم همین سراحی که مرحوم آخوند بیان کردن یکی دو راه دیگر هم ذکر کنیم و بحث رو زود تمام کنیم، بریم وارد بحث بعدی بشیم. لذای مقداری دقت داشته باشن آقایون. این شیوه سبب تقویت ذهنی و فکری آقایون میشه. اگر بخواهید صاحب نظر بشید راه همینه. لیلا مجرد این که دو سه تا نظر رو بیان کردن، کمان که الان در اکثر همین کتب موجودم همینه، این انسان رو صاحب نظر نمی کنه. مرحوم اصفهانی آمده از این اشکال مرحوم آخوند جواب داده به این بیان. می فرماید که این که شما میگید یا کسانی که میگویند حکم واقعی حکم انشائیه، مرادشون انشائی محض نیست، مرادشون انشائی صرف نیست. انشائی محض یعنی این که مولا یک حکمی را انشا بکنه و هیچ دائی از این انشا نداره. اگر ما بگیم یک حکمی انشاء شده بلا دائن بدون هیچ دائی، این می شود انشائی صرف. و می فرماید مرحوم آخوند در موارد متعددی در حاشیه رسائل همین رو مطرح کردم، یعنی تلقی آخوند از کلام شیخ و دیگران که آمدن گفتن حکم واقعی حکم انشائیه، گفتن انشائی صرفه، و اگر انشائی صرف باشه اشکال آخوند وارده، یعنی لزوم امتثال نداره. اگر انشائی محض باشه، یعنی هیچ دایی از این انشاء نداره مولا، اینجا اشکال مرحوم آخوند وارده. اما ایشون می‌فرماید به نظر ما حکم انشائی محض محال، اصلا محاله که ما بگیم یک حکمی انشائی محض، یعنی مولا هیچ دایی نداره، برای اینکه انشائی محض بدون دایی، یعنی اونجایی که مولا ارادش به چیزی تعلق پیدا نکرده و هیچ دایی نسبت به بیان این نداره. دلیلی که میارن مرحوم اصفهانی، میفرماین فعل اختیاری بدون اراده محاله، امکان نداره یک فعلی بدون اراده محقق بشه. ارادم بدون دایی نمیشه، قوام اراده داییه، یعنی کسی که اراده میکند چیزی را بالاخره یک دایی داره. پس دایی نداشتن یعنی اراده نداشتن، اراده نداشتن یعنی فعل اختیاری بدون اراده صادر بشه از انسان یا از مولا از حکیم، این محاله. لذا می فرمان اینو باید گذاشت کنار، این که ما بگیم یک حکم انشائی صرف داریم، این رو باید گذاشت کنار. احتمال دوم از حکم انشائی این است که این حکم انشائی با داییه، بدون دایی نیست، ولیکن دایی او جعل دایی در نفس مخاطب نیست، یعنی مولا الان نمیخواد یک انگیزه ای را در مخاطب ایجاد کنه و او رو بالفعل دعوت کند برای انجام فعل. دایی داره، اما داییش جعل دایی نیست. چیه؟ داییش مجرد جعل قانونه، میخواد فعلا جعل بکنه قانون رو، میخواد بگه در این شریعت این قانون هست، اما فعلا نمیخواد مکلفین رو تحریک کند برای انجام این عمل. یا مثلا داییش امتحانه. مرحوم اصفهانی میفرماید این احکامی که انشاء میشه دایی داره اما داییش جعل دایی نیست، این فعلیتش با همون انشاء یکسانه، دیگه این یک مرحله دیگه اصلا نداره. بگیم خب حالا این مرحله مرحله انشاء، این مرحله مرحله فعلیت. فعلیت این گونه احکام همون عرض می شود داییه، دایی امتحان داره الان محقق میشه، دایی جعل قانون داره محقق میشه. این گونه احکام فعلیتش با انشاء یکیه. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که بگیم احکام انشائی هستن، به دایی بعث و زجرم هستن، مولا میخواد تحریک کنه یا میخواد باز داره مکلف رو از انجام دادن این عمل، دایی درس و تحریک، منتها الان مصداق برای بحث و تحریک نیست. به تعبیر ایشون الان که این حکم رو داره جعل میکنه، نمیتونیم بگیم مولا بحث کرد ولو دایی بحث داره، نمیتونیم بگیم مولا زجر کرد ولو دایی زجر داره. چرا؟ برای اینکه بعث و زجر امکان بعث و امکان زجر متوقف بر وصول به عبد، این تقریبا از حیطه کار مولا خارجه. اگر این حکم به عبد برسد، این حکم مصداق برای بحث، مصداق برای زجره. به قول ایشون به حمل شایع میگیم هازا بحثون، هازا زجرون. اما کی؟ وقتی که واصل به مکلف بشه. اما اگر واصل به مکلف نشد، این بالفعل عنوان بحث رو نداره. اما همین که این انشاء جدائی بحثه، این لزوم انتصال رو میاره. ولو این که بحث بودن فعلی او متقرر برای این است که واصله به مکلف بشه، اما برای لزوم انتصال، برای این که بگیم دیگه انتصالش این رو نفی بکنیم و این اشکال رو کنار بگذاریم، اشکال آخون، میگیم حکمون انشائیون به دائل بحث. یعنی دیگه من جانب المولا کمبودی وجود نداره. مولا یه حکمی رو انشاء کرده، دایی داره، داییش هم مجرد جعل قانون نیست، میخواد مکلف رو تحریک کنه برای اینکه این کار رو انجام بده، منتها حالا این واصله مکلف نشد. پس واقعا و فی نفسه مقتضی امتثال رو داره. یعنی لو اگر فرض کنیم به این حکم مکلف به یک نحوی دسترسی پیدا کرد، اینجا موافقتش ثواب داره و مخالفتش عقاب داره. همونه چرا؟ این همون تقریبا فعلیت تقدیری یا تعلیقی مرحوم آخون میشه که مرحوم اصفهانی با این بیان ذکر میکنه. یعنی میخوان بگن ما الان آخوند آمده مرحله انشاء رو انشاء صرف گرفته، این غلطه. ما اصلا معقول نیست. شاید از این نظر این مقدار کلام اصفهانی شبیه کلامی بود که دیروز از قول کی نقل کردیم؟ مرحوم ناینی. احسنتم، گفتیم مرحوم ناینی اصلا در مقابل این راه میگه ما حکم انشائی نداریم. اصلا شاید بشه وجهش همین باشه که انشاء صرف یعنی انشاء بلا دایی، خب معنا نداره بگیم خداوند یه احکام انشائیه داره، هیچ دایی هم نداره. این محاله، برای اینکه فعل اختیاری صدورش از مولا از انسان بلا اراده نمیشه، ارادن بلا دایی نمیشه. میدونم، نه، حکم مسئول فعلیت نداره. ببینید مرحوم ناینی که طبق این بیان اصلا میگه ما حکم انشائی و فعلی نداریم. ببینید این دو چند روزه این نکات داره خوب روشن میشه. اگر کسی از مرحوم ناینی سوال کنه که آقا حکم دو مرتبه داره یا چهار مرتبه، اقتضا، انشاء، فعلیت، تمجد، دیگه فرمان ما اینا رو قبول نداریم، اینا رو زید کنار. حکم یکی مرحله جعل داره، یکی مرحله مجعول داره. یکی در مرحله جعل خداوند میاد جعل میکنه، وقتی شرایط اون مجعول در عالم خارج محقق شد، اون مجعول فعلیه. مادامی که شرایط مقدره، اون مجعول هم چیه؟ مقدره. رو بیان مرحوم ناینی لله علی الناس حج البیت من استطاع، الان کسی که مستطیع نیست، رو مبنای مرحوم ناینی وجوب حج داره یا نداره؟ رو مبنای مشهور چطور؟ داره. رو مبنای مشهور، مشهور میگن وجوب چی داره؟ انشایی داره روی مبنای شیخ، روی مبنای مشهور، این کسی که الان مستقی نیست وجوب انشایی داره، الان حج برش واجب است به وجوب انشایی. اما رو مبنای مرحوم نایلی نه، این آدمی که مستقی نیست وجوب انشایی نداره، حکم نداره اصلا. نمیتونیم بگیم یکی از تکالیفی که داره ولو تکلیف انشایی عبارت از وجوب حجه. بله، وجوب حج در کجا جعل شده؟ در واقع شارع به عنوان تشریع و در دین وجوب حج رو جعل کرده. اما این مجعول یعنی وجوب حج، اگر استطاعت مقدره اونم مقدره، استطاعت که فعلی شد اونم میشه فعلی. پس ببینید شاید بشه گفت، ولی اینکه حالا این استدلال در کلام نائینی نیست. اگر از نائینی سوال کنن ایشون فرموده ما اصلا حکم انشایی نداریم، بشه این کلام اصفهانی رو برای او دلیل آورد که بگیم انشایی، اگر مراد انشایی محضه. شما در رسائل ببینید، در حاشیه آخوند در رسائل ببینید، هر جا میگن حکم انشایی مراد انشایی چیه؟ محضه. خب الان با این بیان ایشون برای خط بطلانی کشید رو همه ی حرفا. ما حکم انشایی محض در شریعت نداریم. دو راه داره، یا به جعل، یعنی به داییه جعل داییه، دایی جعل دایی یعنی تحریک کنه، بحث کنه، جذب بکنه، یا به دایی امتحان و اختبار و جعل قانون و اینها، از این دوها خارج نیست. و الان فرض ما در یک سری احکامی داریم بحث میکنیم که فرض ما این است که دیگه اینها مسئله اختبار و اینها نیست درش، که مولا بخواد امتحان کنه یا اختبار بکنه. پس نتیجه این بیان این میشه تمام احکام شرعیه در همون مرحله انشاء به دایی بحث، منتها اگر خود اون حکم بخواد به حمل شایع بشود بحثون، این باید واصل به مکلف بشه. اگر واصل به مکلف نشه این عرض میکنم مصداق برای بحث نیست. پس این اشکال آخون روی کنار، این که ما بگیم روی نظریه شیخ لازم میاد دیگه امتثال محقق نشه و لزوم تحقق نداشته باشه، این اشکال رو باید بگذاریم کاملا کنار. خب نکته ای دارن آقایون. راه اول مرحوم شیخ، عرض کردیم دو تا اشکال درش وارد بود در سلام مرحوم آخون، این اشکال بره کنار، فقط باقی میمونه اون اشکالی که ما عرض کردیم. ما گفتیم که این که میگیم احکام مشترک بین العالم و الجاهله، ظهور در کدام احکام داره؟ احکام فعلی داره. این روایاتی که ازش استفاده میشه احکام مشترک بین العالم و الجاهله، ظهور در فعلیت داره، لذا ما این راه رو از این جهت نمیتونیم بپذیریم. اما این سراغ راه دوم شیخ، راه دومی که شیخ برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان کرده، فرموده است که حکم ظاهری با حکم واقعی اختلاف رتبه دارد، فی رتبت واحده نیست. اشکال اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین جاییست که دو چیز فی عرض واحد فی رتبت واحده باشه، در حالی که حکم ظاهری موضوعش جهله. جهله به چی؟ به حکم واقعی. پس برای اینکه یک حکم ظاهری بیاد اول باید جهل به حکم واقعی باشه. اونجایی که کسی حکم واقعی رو میدونه عالمه، اینجا که دیگه حکم ظاهری معنا نداره، پس باید جاهل باشه. و از باب از باب این که هر حکمی متأخر از موضوعه، پس حکم ظاهری از این جهل هم می شود چی؟ متأخر. پس حکم ظاهری به چند رتبه متأخر از حکم واقعیه؟ به دو رتبه. اول باید جهل باشه، دوم باید حکم ظاهری بیاد. پس حکم ظاهری در طول حکم واقعیست و متأخر از حکم واقعیست به دو رتبه. لذا اینها با هم در یک رتبه واحده نیستن تا شما بیاید اشکال بکنید. این راه مرحوم شیخ. مرحوم آخون یک جواب مختصری دادن در اینجا، می‌فرمایند که ما قبول داریم حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست. حکم ظاهری اول باید جهل به حکم واقعی باشه، بعد یک مرتبه بعد حکم ظاهری بیان، قبول داریم. ولی سؤال ما این است که آیا در مرتبه حکم ظاهری، در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی هست یا نیست؟ قبول داریم در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست. حکم ظاهری دو مرحله، دو مرتبه متأخر است از حکم واقعی. اما در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی فعلیت داره یا نداره؟ میگیم بله. ما وقتی که میگیم احکام شرعیه مشترک است بین العالم و الجاهل، این معناش این است که این آدمی که جاهلم هست و الان حکم ظاهری براش هست، در همین مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی براش چی داره؟ فعلیت داره. پس اشکال هنوز حل نشده. به عبارت اخرى آخون می‌فرماید اگر شما یه راهی رو طی می‌کردید در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نباشه، در مرتبه حکم ظاهری هم حکم واقعی نباشه، اشکال حل میشه. اما طبق این راه شما در مرتبه‌ای که حکم ظاهری موجوده حکم واقعی هم موجوده، برای اینکه حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهله، این آدمی هم که الان جاهله و حکم ظاهری داره، حکم واقعی در حق او فعلیت داره. این هم اشکالی که در این راه دوم مرحوم آخوند بیان می کنن و بعد می فرماین بهترین راه همون راهی است که ما اومدیم بیان کردیم، که بیاییم فعلیت رو دو جور کنیم. فعلیت من قبل المولا، من قبل المکلم، فعلیت تنجیزی، فعلیت تقریری، و از اون را حل بکنیم. در اینجا در کلمات بزرگان این نکته آمده که چون این راه در کلمات کثیری از بزرگان آمده، این راه یعنی اینی که حکم ظاهری در دو مرتبه متأخر از حکم واقعیه و به این مقدار که مرحوم آخوند بیان کردن نمیشه اکتفا کرد، چون تعابیر دیگری هم در کلمات بزرگان وجود داره، اونها رو هم باید بیان بکنیم ببینیم که اونها چی گفتن. یعنی همین راه دوم موجب تفسیرهای متعدد و تقریرهای متعدد شده و به همین مقدار که مرحوم آخوند بیان کردن نمیشه اکتفا کرد. اولین تقریب یا تقریر کلامیست که مرحوم اصفهانی باز داره. مرحوم محقق اصفهانی قدس سره، ایشون می‌فرماید که ما اول بیاییم تنافی آیا مربوط به مبدا یا مربوط به منتها. احکام یک مبدع یا مبادی دارن. مبادی همین اراده و کراهت این هاست و یک منتها دارن. منتها چیه؟ انتصار. احسنتون. منتها یعنی نهایت این که این یک حوش برای این مرحله انتصار برسه. آیا این اشکال جمع متماثلین یا متضادین این مربوط به مبدأ یا مربوط به منتها؟ می‌فرمایند مربوط به مبدأ نمیتونه باشه، برای اینکه در مبدأ باید بگیم که دو تا اراده مختلف یا یک اراده و یک کراهت. اراده ناشی می شود از وجود مصلحت. مصلحت اونجایی است که شوقی درش وجود داشته باشه. وقتی یه مصلحتی در یه فعلی هست، انسان شوق پیدا میکنه به این که اون مصلحت محقق بشه، اینجا اراده محقق میشه. در مورد خداوند تبارک و تعالی شوق که محاله، یعنی اینکه شوق هم بازی رو اضافه میکنن. می‌فرمان شوق در جایی هست که یک مصلحتی به خود انسان برگرده. پس ببینید اراده جاییست که شوقه، شوق جاییست که مصلحته، مصلحت جاییست که به عائد اون کسی که میخواد شوق پیدا کنه بشه. ما مصلحتی نداریم که عائد به خداوند بخواد بشه تا بگیم خدا شوق پیدا میکنه، تا بگیم خدا اراده داره این رو انجام بده از این نظر. لذا میفرماید تنافی بین المبادی معنا نداره. میاییم در مقام امتثال. در مقام امتثال ببینیم که آیا در مقام امتثال تنافی وجود داره یا وجود نداره. اینجا باز همون بیان رو مرحوم اصفهانی میاره، میفرماید چون حکم ظاهری در مورد جهل به حکم واقعیه، باز در مقام امتثال بین اون حکم واقعی و این حکم ظاهری تنافی نیست. چرا؟ میفرماید تنافی در صورت است که حکم واقعی دائریت داشته باشه، یعنی دعوت کنه مکلفو که این عمل رو بکنه، انجام بده. بگیم حکم واقعی دائیست برای انجام، حکم ظاهری دائیست برای ترک، تنافی به وجود میان در مقام انتصار. دائریت همه ی حرفای مرحوم اصفهانی در یک کلمه است. اگر یک حکمی بخواد دائریت داشته باشه فرع بر وصول مکلف، اگر یک حکمی بخواد دائریت داشته باشه باید مکلف برسه. لذا نتیجه میگیرن حکمی که واصل به مکلف نیست اصلا امکان دائریت نداره. نه اینکه بگین بالفعل دائریت نداره، امکان دائریت نداره. امکان دائریت این مشروط بر وصول به مکلفه. خب وقتی وصول به مکلف پیدا نکرد امکان دائریت نداره. وقتی امکان دائریت نداشت نتیجه اینه. الان میگیم وصول مکلف پیدا نکرد، یعنی چی؟ یعنی الان مکلف نسبت به حکم واقعی جاهله. وقتی جاهله حکم واقعی دائریت ندارد، حکم ظاهری الان بالفعل دائیه. پس الان بینشون در مقام امتثال هم تنافی وجود نداره. بیانی که مرحوم اصفهانی برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری میکنن اینه. نظر مرحوم اصفهانی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری این است که حکم واقعی دائیت نداره، حکم ظاهری دائیت داره. اگر بالفعل در زمان واحد هر دو دائیت داشت، اینجا تنافی اجتماع مثلین، اجتماع ضدین محقق می شود. این بیانی که ایشون داره. حالا امشب آقایون دقت کنند، این آدرسی که عرض کردیم حتما مراجعه بفرمایید. این آدرس ها رو ما نمیدیم فقط یادداشت کنید، حتما مراجعه کنید. این کتاب ها هر چی مراجعه کنید نکات بیشتری به دست شما میاد و شما رو قویتر و عرض بشه که محکمتر میکنه در مسائل علمی. و صلی الله علیه و محمد.